حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، همراهان ارجمند با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان شنونده، در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیه 13 سوره شریفه حجارات بپردازیم. فریاد الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله مسلمانانی که در کوچه و پس کوچه های مکه به سوی کعبه روان بودند، لرزه بر اندام عثمان ابن ابی طلحه انداخته بود. او که سالها کلیددار کعبه بود، سراسیمه درب کعبه را قفل کرد و به پشت بام فرار کرد. عثمان در این اندیشه بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با او و دیگر مشرکان مکه چه خواهد کرد. آنان سالها مسلمانان را آزار و شکنجه داده بودند و جنایات بزرگی علیه آنان مرتکب شده بودند. به طور قطع آزارها و شکنجه ها و صدمات جانی و مالی آنان از ذهن مسلمانان پاک نمی شد. بنابراین بسیار عادی به نظر می رسید که اکنون لشکر اسلام مکه را فتح نموده، عوامل آن جنایات را به سزای اعمال خود برساند.
کسی حق ندارد به اموال مردم دست درازی کند، به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان است.
لااقل محمد به وعدش وفا کرد، در رو به زور باز نکرد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوارها، و این پیروزی جاودانه.
عثمان در افکار خود قوطه‌ور بود که ناگاه صدای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شنید که فرمود: امروز روز رحمت است، امروز روز عزت قریش است، امروز روزی است که خداوند به کعبه عظمت بخشید. جمعیت پیرامون خانه کعبه موج می زد. مشرکان نیز در لابلای جمعیت دیده می شدند. اشک شوق از گونه ها سرازیر بود. مسلمانان به سبب این پیروزی غرورآفرین نماز شکر به جا می آوردند. ثروتمند، فقیر، سیاه و سفید، همه فریاد توحید سر می دادند و برای سرنگونی بت‌ها و در هم شکستن نشانه‌های باقی مانده از شرک لحظه شماری می‌کردند. بت هوبل که بزرگترین بت‌های مکه و مجسمه عظیم الجثه‌ای از سنگ بود که بر بالای کعبه نصب شده بود. علی علیه السلام به امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پا روی دوش آن حضرت گذاشته و بالای کعبه رفت و هوبل را از جای خود کند و پایین انداخت. عثمان بن ابی طلحه در بام کعبه گوشه‌ای کس کرده بود. علی علیه السلام با دیدن او کلید کعبه را طلب کرد. عثمان که هنوز بر ترس خود غلبه نکرده بود گفت: اگر می دانستم که محمد کلید کعبه را از من می خواهد به اینجا نمی آمدم و خود کلید را به ایشان تقدیم می کردم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درب کعبه را گشود و پا در مقدس‌ترین مکان گذاشت. درون خانه خدا پر از بت‌های مختلف بود. پیامبر با کمک علی علیه السلام بت‌ها را از خانه خدا بیرون ریخت. مشرکین که شاهد در هم شکستن بت‌ها بودند، حیرت زده و ترسان به حقارت و ناتوانی بت‌هایی که یک عمر آنها را می‌پرستیدند نگاه می‌کردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داخل کعبه را با آب زمزم شستشو داد و مقدس‌ترین مکان را از لوث بت‌ها، تصاویر و مجسمه‌ها پاکسازی کرد. پیامبر با تبسمی زیبا و دلنشین بر درب کعبه ظاهر شد و رو به مردم کرد و گفت: معبودی جز خدا نیست، یگانه است یگانه. سرانجام به وعده خود وفا کرد و بندش را یاری نمود و خودش به تنهایی تمام احزاب را در هم شکست. ای مردم، بدانید هر مالی، هر امتیازی، هر خونی مربوط به گذشته و زمان جاهلیت است، همه امتیازات عصر جاهلیت باطل شده است. حالا من درباره شما همان میگویم که برادرم یوسف علیه السلام گفت: امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما نخواهد بود. خدا شما را میبخشد و او ارحم الراحمین است. به این ترتیب همه را عفو کرد و فرمود: همه آزادید، هر جا که میخواهید بروید.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزمون.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
زمان نماز فرا رسید. حالا باید مؤذن شعار توحید را به گوش همگان برساند. اما چه کسی شایسته است که از خانه کعبه بالا رود و پسمانده های اندیشه های پلید مشرکان را در هم بکوبد؟ بلال. آری. بلال حبشی، همان برده سیاه که مشرکان برای او هیچ ارزشی قائل نبودند، همون که بر روی سنگ ریزه های داغ مکه می خواباندنش و شلاقش می زدند و در همان حال به او می گفتند به محمد کافر شو. اما بلال با استقامتی بی نظیر در حالی که به سختی نفس می کشید می گفت زبان من یارای گفتن آن را ندارد. سپس زیر لب خدا را به نام احد ستایش می کرد. روزهای سخت به پایان رسیده بود و مشرکان آقایی بلال برده دیروز را با چشمان خود می دیدند. پیامبر به او اشاره نمود که از آن بگوید. بلال در میان نگاه هزاران نفر خود را به بالای کعبه رساند و با عزت و غرور ناشی از ایمان خود فریاد زد الله اکبر. برخی از مشرکان با دیدن این صحنه تاب نیاوردند و خواستند مسجد الحرام را ترک گویند، اما هیبت مسلمانان آنان را از تصمیمشان منصرف ساخت. عتاب بن اسید با اینکه به ظاهر مسلمان شده بود، به سبب تعصب‌های جاهلی و روح خود برتربینی به حارث بن هشام گفت خدا پدرم را بیامرزد که مرد و این صدای نامیمون را نشنید. حارث بن هشام از روی تمسخر گفت ای کاش محمد به جای این کلاغ سیاه فرد دیگری را برای اذان گفتن می‌فرستاد. در این میان ابو سفیان گفت من در این باره چیزی نمی‌گویم، زیرا به قدری دستگاه خبرگزاری محمد نیرومند است که می ترسم همین ریگ‌های مسجد او را از گفتگوی ما با خبر سازند. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد ایشان آمد و فرمود هر چه گفتید من به آن آگاهم. سپس سخنان ایشان را بازگو کرد. عتاب و حارث گفتند گواهی می دهیم که تو فرستاده خدایی، زیرا کسی با ما نبود تا بگوییم که او به شما خبر داده است، پس جز آن که از راه وحی آگاه شده باشی راهی نیست. و هر دو مسلمان شدند. دوستان ارجمند، آیه 13 سوره شریفه حجارات در همین رابطه نازل شد و تقوا را ملاک ارزشیابی قرار داد و ارزش‌های کاذب همچون نژاد، مال، ثروت و مناطق جغرافیایی از آن برچیده شد. آری، تقوای الهی احساس مسئولیت درونی، ایستادگی در برابر شهوات، پایبند بودن به راستی و درستی، پاکی، حق و عدالت می‌تواند معیارهای ارزش انسان باشد. در آشفته بازار جامعه‌های کنونی هر کدام از این ارزش‌های اصیل به دست فراموشی سپرده شده و ارزش‌های دروغین جای آن را گرفته است. در نظام ارزشی جاهلی که بر محور افتخار کردن به پدران، ثروت و فرزندان می‌چرخید، عده‌ای غارتگر پرورش می‌یافتند، ولی با دگرگون شدن این نظام انسان‌هایی همچون سلمان، ابوذر، عمار یاسر و مقداد پرورش یافتند. آیه 13 سوره شریفه حجرات تقوا را ملاک برتری افراد می‌داند و می‌فرماید
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گرداندیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است. دوستان ارجمند، آیه 13 سوره شریفه حجرات میخواهد ریشه تفاخر به انسان را قطع کند. لذا میفرماید ای مردم، ما همه شما را از یک پدر و مادر آدم و حوا آفریده ایم و همه شما از آن دو نفر منتشر شده اید و به صورت اجتماعات مختلف و اقوام گوناگون در آمده اید. پس با یک دیگر تفاخری در نسب و تفاوتی در ریشه و اساس ندارید و این گوناگون نمودن شما برای این بود که از یک دیگر تشخیص داده شوید و بتوانید یک دیگر را بشناسید، وگرنه شما بر یک دیگر هیچ برتری ندارید. تنها چیزی که در نزد خدا احترام و کرامت محسوب می شود مسئله تقواست، که تنها وسیله برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. پس در مقام تأکید این معنا می فرماید خداوند دانا و آگاه است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما ایزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.